ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. نیروهای امنیتی بحرین با یورش به برخی نقاط این کشور نمادهای سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تخریب کردند. به گزارش شبکه خبری اللولو، نیروهای امنیتی بحرین هر ساله نمادهای عزاداری شیعیان به خصوص در ایام عاشورا را تخریب می‌کنند و این اقدامات آنها از 8 سال پیش با تخریب 38 مسجد شیعیان در نقاط مختلف کشور و یورش به برخی حسینی‌ها آغاز شد. بسیاری از نهادهای حقوقی این اقدامات نیروهای امنیتی بحرین را نقض حقوق بشر در خصوص آزادی انجام شعائر دینی می‌دانند. پس از 8 سال جنگ، ایام سوگواری فاطمیه در امنیت کامل در زینبیه دمشق برگزار شد.
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسینی‌ها و مساجد در منطقه زینبیه دمشق شاهد مراسم عزاداری است. همچنین گروهی از هموطنان ایرانی در حرم حضرت زینب کبرا مستقر شده و غذای نذری در اختیار زوار و مردم محروم این منطقه قرار می‌دهند.
پخت کنند و روزی 2000-2500 تا غذا درست کنند و بدن به زوار حضرت و مردم محرومی که حاشیه زینبیه زندگی میکنند. و از این رو شد که همه دوستان تصمیم گرفتم تا بیاییم بتونیم یه خدمتی کنیم و راه رو برای آیندگان انشالله باز کنیم.
اما پس از 8 سال جنگ و تهدید حرم مطهر عقیله بنی هاشم از سوی تکفیریان وهابی، این اولین سال است که مراسم عزاداری به طور گسترده و تا دیر وقت در این منطقه برگزار می شود. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، از حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، ریف دمشق.
پیکر زکریا بدر علی الجابر، کودک شیعه اهل احسا در شرق عربستان که در جنایتی هولناک به دست یک وهابی در مدینه به شهادت رسیده بود، در مدینه تشییع و تدفین شد. این کودک 6 ساله مظلوم به علت شیعه بودن مورد خشم و غضب یک فرد وهابی قرار گرفت و گلویش با شیشه بریده شد. زکریا با مادرش در حال رفتن به زیارت مقبره منور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که مادرش بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد و فرد وهابی متوجه شیعه بودن او شد. دستگاه قضایی عربستان مدعی است فرد جانی از سلامت عقلی برخوردار نیست. این جنایت وهابیون بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.
کودک کشی را به ارث بردن. سال 61 هجری قمری در سرزمینی به نام نینوا را میگویم، جایی که حسین علیه السلام طفل خود را بر دست میگیرد و برای او طلب جوره‌ای آب میکند که پاسخش میشود تیر سه شعبه هرمله. اما خبرها حاکی است با گذشت نزدیک به 1400 سال از این واقعه سوزناک، این هرمله صفتان طفلی 6 ساله به نام زکریا بدر علی الجابر در مدینة النبی را با شیشه سر از بدن نحیفش جدا کردند، آن هم به جرم صلوات فرستادن مادر کودک بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات بر پیامبری که با ورودش به مدینه بسیاری از مردم آنجا علاقمند بودند ایشان مهمانشان باشند. حالا درود و صلوات فرستادن بر او و خاندان مطهرش جرم شده و تاوانش به شهادت رساندن این کودک شیعه عربستانی است. فعالان اینترنتی پایگاه‌های اجتماعی تاکید می‌کنند این سعودی کودک کش وهابی زمانی این جنایت را مرتکب شد که فهمید مادر و فرزندش شیعه و پیرو اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. در مراسم تشییع جنازه این کودک ذکر مصیبت کوچکترین شهید کربلا شد و حاج شیخ کاظم عمری از علمای شیعه مدینه منوره در این مراسم گفت این کودک بیگناه یادآور طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام است و میتوان گفت این کودک قربانی حرمله دیگری شد.
ايضا ضحيه لحرمل الاخر الذي ذبح هذا البريء الطفل وانا لله وانا اليه راجعون.
در همین حال روزنامه اوکاز سعودی نوشت که این مادر و پسر خردسالش از منطقه الاحزا واقع در شرق عربستان سعودی برای زیارت مسجد النبی به مدینه منوره آمده بودند. روزنامه الیوم سعودی هم به نقل از ناصر علی فائز پدر بزرگ این طفل شهید نوشت که دخترش در شهر جده مشغول به کار است و برای زیارت به همراه فرزندش به مدینه رفته بود. هنوز مقام‌های مسئول سعودی و پلیس مدینه منوره در ارتباط با این جنایت که حدود 1 هفته است فضای رسانه‌ای عربستان و حتی جهان را تحت تأثیر قرار داده بیانیه‌ای صادر نکردند. این در حالی است که سازمان بین المللی شیعه دیدبان حقوق بشر این جنایت را محکوم کرده و از دیگر سازمان‌های بشر دوستانه و سازمان ملل خواسته بر مقامات سعودی فشار بیاورند تا چنین جنایت‌های ضد شیعیان در این کشور متوقف شود.
شنوندگی بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نظامیان رژیم اشغالگر قدس با حمله به 46مین راهپیمایی بازگشت در غزه 2 فلسطینی را شهید کردند. تظاهرات جمعه بازگشت دیروز هم با مشارکت هزاران فلسطینی و با شعار از شکستن محاصره کوتاه نخواهیم آمد برگزار شد. نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله و گاز اشکاور به فلسطینیان حمله کردند که در این حمله 2 فلسطینی شهید و 17 تن دیگر هم زخمی شدند. سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی درباره عواقب اقدامات وحشیانه این رژیم گفت رژیم صهیونیستی خواهد فهمید تروریسم تنها باعث نابودی این رژیم و ارتش آن خواهد شد. نیروهای اشغالگر قدس همچنین به طور گسترده به رام الله یورش بردند و به غیر نظامیان حمله کردند.
ده ها هزار فلسطینی در 46مین تظاهرات بزرگ بازگشت با عنوان برای شکستن محاصره نوار غزه هم به سازش نمی‌دهیم شرکت کردند. راهپیمایان اعلام کردند توطئه صهیونیست‌ها با عقبه غربی و عربی برای شکستن اراده فلسطینیان نتیجه نخواهد داد، زیرا فلسطینیان مصمم به شکستن محاصره نوار غزه هستند و برای تحقق آن آماده فداکاری‌اند.
نحن نقول للعدو الصهيوني اذا كان يراهن على عمل الوقت.
ما به دشمن صهیونیستی میگوییم به اذن خدا ملت فلسطین مقاوم، پایدار و صبور است و هرگز از حقوق خود و مقاومت عقب نشینی نخواهد کرد و تظاهرات بازگشت بزرگ با قدرت ادامه خواهد یافت.
اساسي وكفاحي من يعتقد ويتوهم ان هذه المسيرات من الممكن ان نساوم عليها
بكساني كغمان ميكنن ممكن است ما سازش كنيم ميگوييم دنيا در برابر يك قطره خون شهيد و يك قطره اشك كودك فلسطيني بي ارزش است و اين تظاهرات ادامه خواهد يافت.
لذلك نحن عهدنا شعبنا على ان نستمع ونواصل
مشاركة واسعة من كل الفصائل الفلسطينية في هذا.
در تظاهرات گسترده این هفته مردم همه گروه‌های فلسطینی حضور داشتند و به حکام مرتجع عربی که برای نابودی آرمان فلسطین تلاش می‌کنند هشدار دادند که این توطئه آنها هم محقق نخواهد شد.
ابراهیم احمد، خبر گزار صدا بصما، غزه، فلسطین.
ادامه خبرها. ساکنان استان رقه سوریکه خواستار خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی و فرانسوی از این استان و توقف دخالت در امور داخلی کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ساکنان شهرهای مختلف استان رقه با برگزاری تظاهرات اعتراضی بر ضرورت مقاومت و مبارزه با اشغالگران آمریکایی و همه نظامیان خارجی که به صورت غیرقانونی در خاک این کشور حضور دارند تاکید کردند. ائتلاف موسوم به بین المللی و به سرکردگی آمریکا به بهانه سرکوب گروه تروریستی تکفیری داعش جنایت‌های وحشتناکی را در حق ساکنان شهر رقه انجام دادند و بیش از 90% این شهر را ویران کردند. دولت سوریه جنایت‌های این ائتلاف را تکمیل کننده جنایت‌های گروه داعش اعلام کرده است. آمریکا، فرانسه و انگلیس همچنان از ورود کارشناسان و تیم‌های خونسازسازی بمب به شهر رقه و تلاش برای کاهش تلفات انسانی در آن جلوگیری می‌کنند. خبر دیگر این که معاون وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه ادلب جزو جدایی ناپذیر سوریه است اعلام کرد، روسیه حضور دائمی تروریست‌ها در این استان را تحمل نخواهد کرد و نمی‌پذیرد که این وضعیت تا ابد ادامه یابد. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی را مسئول نجات جان دو قلوهای به هم چسبیده یمنی دانست. محمد علی الحوثی گفت از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم به درخواست‌های مکرر برای نجات دو قلوهای به هم چسبیده و انتقال آنها به خارج از کشور برای درمان پاسخ مثبت دهند و در صورتی که به این دو کودک کمک نشود این سازمان‌ها را مسئول می‌دانیم. اخیراً یک دوقلوی به هم چسبیده در یمن متولد شدند که یکی از آنها به لحاظ تنفسی دچار مشکل حاد است و باید فوراً به بیمارستانی با امکانات و تجهیزات بهتر منتقل شوند. اما وزیر بهداشت دولت نجات ملی یمن گفته ائتلاف متجاوز سعودی شروط ظالمانه‌ای را برای سفر دوقلوهای به هم چسبیده وضع کرده است. دولت مغرب اعلام کرد سفیر خود در امارات را برای مشورت درباره پاره‌ای از موضوعات به رباط فراخوانده است. وی گفت کشورش موضع خود را در خصوص مشارکت در جنگ یمن تغییر داده و از این پس تلاش خواهد کرد به عنوان واسطه بین طرفین عمل کند. لذا به همین خاطر در نشست وزرای خارجه کشورهای ائتلاف ضد یمن نیز حضور نخواهد داشت. پخش مستندی از سوی شبکه گل عربیه باعث تیره شدن روابط مغرب با عربستان شده است. در این مستند ادعا شده که دولت مغرب پس از خروج اشغالگران اسپانیایی قبایل جدایی طلب صحرای غربی را بمباران کرده است. این در حالی است که مغرب به شدت این حادثه را رد می کند. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت 60% مناقشات جهان در کشورهای اسلامی روی می‌دهد و انرژی اجتماعی و منابع طبیعی این کشورها را از بین می‌برد. ابراهیم کالین در نشست مرکز تحقیقات آماری اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی در آنکارا با تشریح دوره هرج و مرج و ناامنی در مقیاس جهانی گفت نظم کنونی جهانی به عدالت و برابری ثروت منجر نمی شود، زیرا در حالی که جهان روز به روز ثروتمندتر می شود، فقرا فقیرتر می شوند. وی گفت بدون عدالت صلحی وجود نخواهد داشت. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرد برای از بین بردن مشکلات جهان اسلام به وحدت نیاز است. همزمان با ایام فاطمیه بسیاری از والدین دخترانی که در هند متولد شدند ترکیبی از اسم فاطمه را برای فرزندان خود انتخاب می کنند. حجت الاسلام صالح نماینده جامعه المصطفى العالمیه در هند گفت یکی از رویدادهایی که اکنون در حال وقوع است نامگذاری فرزندان دختری است که در ایام فاطمیه متولد می شوند و بر اساس آن بسیاری از والدین نام فاطمه و سایر اسامی و القاب آن حضرت را به صورت ترکیبی و تک اسمی برای فرزندان خود انتخاب می کنند. نمایندگان مجلس سنای پاکستان خواستار رفع مشکلات زائران پاکستانی برای سفر به ایران شدند. نمایندگان مجلس از مسئولان دولت‌های مرکزی و ایالتی خواستند تا راه حل مستقلی را برای رفع مسائل پیش روی زائران این کشور تهیه و آن را در اسرع وقت اجرا کنند. رسانه‌های پاکستان امروز گزارش دادند نشست اعضای کمیته امور داخلی مجلس سنا به ریاست سناتور رحمان ملک برگزار شد و موضوع تردد زائران پاکستانی در گذرگاه مرزی تفتان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر پاکستان در ایران پیشتر اعلام کرده بود سالانه حدود 700,000 زائر پاکستانی برای زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد مقدس سفر می کنند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي
خب تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست با بخش چهارم، کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم. زندگی با قرآن عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه. بعد از اون در ساعت 19:30 دقیقه ترنم رو خواهیم شنید با موضوع تأثیر انقلاب اسلامی بر شعر فاطمی، و در ساعت 25 دقیقه دلیل آفتاب تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت حدود 20 دقیقه. من فاطمه هستم عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 20:30 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. بیان فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها موضوع این برنامه هستش، و در ساعت 20:50 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه کلام امام برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این برنامه خواهیم شنید. 21 اخبار معارفی 21 به سمع شما عزیزان خواهد رسید. 21:20 دقیقه از دین میپرسم رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، و 21:30 دقیقه حدیث آفتاب تقدیم شما بزرگواران خواهد شد، و در ادامه در ساعت 22 حیات طیبه رو خواهید شنید به مدت 30 دقیقه بیان سیره علمی و عملی شهید بهشتی موضوع این برنامه هستش، و در ساعت 22:30 دقیقه برنامه فاطمیه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی رو خواهیم شنید با موضوع پایداری اقتصادی از ابعاد استقامت فاطمی. در ساعت 23:15 دقیقه برنامه امتداد با موضوع تأثیر انقلاب اسلامی بر نیجریه پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم هست که انشالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست و کماکان دوست داریم که همراه ما بمونید. زندگی با قرآن عنوان برنامه ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه با فاصله که از اتاق فرمان میگیریم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندگاری که اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست. دوستان سلام. سلام به شما که زندگیتون رو با قرآن عجین کردین و در راه حفظ و به کارگیری قرآن در زندگیتون کوشش میکنین. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری، آوای او.
آیه های زندگی روی موج نور جریان دارد.
با شما حافظ آیات قرآن می شویم
در زندگی با قرآن.
دوستان گرامی، در 283 برنامه زندگی با قرآن به موضوع تقدم رحمت بر غضب می پردازیم که در آیه 3 سوره مبارکه غافر اومده. این آیه رو بشنوید.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
که آمرزنده گناه و پذیرنده توبه، سخت کیفر و صاحب نعمت فراوان است، هیچ معبودی جز او نیست، بازگشت فقط به سوی اوست.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ قرآن و مدرس حوزه درباره آیه 3 سوره مبارکه غافر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران قرآن، حافظان کلام وحی که آیات قرآن رو به صورت موضوعی حفظ میفرمایید، هر روز در کنار قرآن مینشینید و با آیات الهی انس دارید، با معارفش آشنا میشید، اونها رو خوب به حافظه میسپرید و در بزنگاه های زندگی در حوزه اعتقاد عمل از این آیات استفاده می کنید و اونها رو به کار می بندید. حقیقتاً توفیق بسیار بزرگی است که انشالله همه ما قدردان این نعمت عظیم باشیم. مشغول بیان آیات توبه از منظر قرآن بودیم و اوصاف رحمت و غفران الهی رو ذکر می‌کردیم. می‌رسیم به یکی دیگر از اوصاف مهم الهی که تقدم رحمت بر غضب خداونده. در آیه سوم از سوره مبارکه غافر که اصلا خود غافر یعنی آمرزنده و از همین آیه سه این سوره گرفته شده، بیان میکنه که خداوند اولا غافر الذنب و قابل التوب، بعدن شدید العقاب، یعنی رحمت او بر غضب او پیشی گرفته. این آیه شریفه بعد از اینه که این سوره با حروف مقطعه حامیم شروع شد و بعد فرمود این قرآن از جانب خدایی نازل شده که مقتدر شکست ناپذیر و داناست، هم عزیز هم علیم. بعد در ادامه در آیه سوم بیان میکنه که خداوندی که مقتدر شکست ناپذیر و داناست، این خدای شکست ناپذیر، این خدای بزرگ، این خدایی که در اوج قدرته، در اوج قدرت انقدر اهل حلم و گذشته که غافر الذنب، آمرزنده گناهانه. این آیه شریفه رو میتونیم به دو قسمت تقطیع بکنیم و به آسانی حفظ بشیم. فراز اول اون میفرماید غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، خداوند علاوه بر این که مقتدر شکست ناپذیر و داناست، چهار صفت دیگر هم داره. او کسی است که بخشنده گناهه، توبه پذیره، سخت کیفره. در وقت خودش خداوند اشد المعاقبین هم هست، سخت کیفره، بعضی از گناهان کیفرش خیلی سخته. و چهارمین ویژگی اینه که مستمرن بخشنده نعمت. فراز دوم لا اله الا هو الیه المصیر، هیچ معبودی غیر از او وجود نداره و بازگشت همگان فقط به سوی خداست. یک بار دیگه این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر.
دوستان عزیز، سومین آیه از سوره مبارکه غافر رو با هم شنیدیم. آیه‌ای که فرمود خداوند بخشنده گناه اولن، یعنی بعضی از گناهان هست که انسان توبه هم نکرده اما به واسطه افعال و کارهای خوبی که انجام داده خداوند گناه اون شخص رو میامرزه، که نمونه های فراوانی در قرآن کریم داره. عواملی بیان شده برای اینکه خود به خود گناهان شخص آمرزیده میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، نمونه هاش ایمان، تقوا، پیروی از انبیا، عفو و گذشت از مردم. اگر آدم از خطاکارا، اونایی که در حق انسان ظلم کردن، بگذره، امیده که خداوند گناه او رو بیامرزه بدون اینکه توبه کنه. انفاق به مردم، جهاد، عبادت، پرهیز از گناهان کبیره که منجر به آمرزش خود به خود گناهان صغیر است، و دعای اولیای خدا برای انسان. اینا همه عواملی است که باعث میشه خداوند غافر الذنب گناه بنده رو ببخشه. در مقابلش فرمود خداوند قابل توب، توبه پذیره، یعنی بنده است که الان داره به درگاه خدا ابراز شرمندگی و ندامت میکنه، عذرخواهی میکنه، قصد جدی و تصمیم جدی داره بر اینکه گناه رو ترک بکنه و جبران مافات بکنه. اگر حق الناس گردنشه ادا کنه، حق الله گردنشه، نماز قضا، روزه قضا، اونها رو ادا بکنه، خداوند توبه او رو میپذیره. سومین ویژگی اینه که خدا شدید العقابه، سخت کیفر درباره بعضی از گناهان، ولی همونطور که دیدیم در آیه شریفه رحمت الهی سبقت داشت بر بیان سخت کیفری خدا و بخشنده نعمتهای مستمره. در دعای 16 از صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام اینگونه می‌خوانیم که امام علیه السلام فرمودند نه تنها خداوند رحمتش بر غضبش پیشی داره، نه تنها اینگونه است که خداوند رحمتش بیش از غضبشه، بلکه اساساً غضب الهی در دایره رحمت او تفسیر میشه. فرمود و انت الذی عفوه اعلا من عقابه، خدایا تو اون کسی هستی که عفو او برتر از عقاب اوست. و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، خدایا تو اون کسی هستی که رحمت تو پیشا پیش غضب تو حرکت میکنه و امام غضب، یعنی غضب معموم رحمت توست و اساسا رحمت الهی است که داره غضب او رو مهندسی و مدیریت میکنه. بنابراین این که در سوره اعراف فرمود و آیش هم قبلا حفظ کردیم و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت الهی همه چیز رو فرا گرفته، این همه چیز شامل غضب الهی هم میشه. مثل یک پدری که بچه خودش رو میخواد تأدیب بکنه، تو این ادب کردن گاهی اوقات خشمم میگیره، اما این خشم او برخواسته از رحمت اوست، یعنی میخواد او ادب بشه، عاقبت به خیر بشه. اگر در این موضع که این فرزند یه خطایی ازش سرزده، یه بیادبی کرده، اگر این پدر اگر این مادر به او بخندن و فکر کنن این رحمته، این بچه بعدن همین کار زشت و جای دیگه انجام میده و اونجا اون وقت سیلیشو خواهد خورد. لذا خدا مثل یک پدر مهربان، مثل یک مادر مهربان، اون چه که بذل میکنه برای بندگانش همش رحمته، اگرچه که جایی در صورت غضب جلوه‌گر بشه. امیدواریم همیشه مشمول آمرزش و رحمت خاصه الهی باشیم انشاءالله.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
امیدوارم تا به امروز آیاتی که در برنامه زندگی با قرآن درباره‌اش صحبت کردیم رو به خاطر سپرده باشین. از همراهیتون با زندگی با قرآن سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یک دو
دو
سه
چهار
چهل سال گذشته.
تولد انقلابه.
تعداد 40 برای صاحبان فن و علم و معرفت مهمه.
40 زمان بلوغ است و نوبت ثمر است.
40 سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی است.
حاصل 40 سال ایستادگی و غیرت، پیشرفت و سربلندی و عزت.
ها کارشناسان بی بی سی فارسی.
سیاست آمریکا در منطقه بدون اینکه با جمهوری اسلامی همکاری بکنه به نظر من موفق نخواهد شد.
عشق جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوند.
جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد.
And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
و باز هم آفتاب حضور شماست که خواهد تابید در امتداد شاهراه عزت. 22 بهمن 97.
درود بر شما همراهان خوبم. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد عنایت و پسندتون واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، خط تماس 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامک 3553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو با ما در میون بگذارید. اما برنامه بعدی که در این لحظه تقدیمتون میکنیم برنامه ترنم هست. این برنامه با موضوع تأثیر انقلاب اسلامی بر شعر فاطمی